بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبا القاسم محمد وآله وصحبه سلام عرض میکنم خدمت سروران عزیز خواهران و برادران. دست همه خادمین قرآن رو میبوسیم و خداوند رو سپاسگزاریم که توفیق داد در این جلسه خدمت شما مشرف بشیم. جلسه ای که موضوعش زمان و مکانش همه شریفند. در ماه قرآن، ماه روزه، ماه نزول قرآن، در ماه و در شبهایی که قرآن شریف غیر از نزول تدریجی در ظرف 23 سال عمر شریف نبی اکرم، یک جا در چنین ماهی و در یکی از چنین شبها بر قلب مقدس پیامبر اکرم نازل شد و می دونیم که هیچ قلبی و بلکه هیچ ظرفی در جهان و در تاریخ بشر از ازل تا ابد چنین ظرفیتی نداشت که ظرفیت قلب مقدس پیامبر اکرم داشت. علت این که قول ثقیل و عالی ترین سطح معرفت الهی و وحیانی بر پیامبر اکرم نازل شد و نه هیچ پیامبر دیگری قبل از او، این بود که فقط قلب پیامبر اکرم ظرفیت چنین معرفت و معارفی رو داشت، هیچ قلب دیگری این ظرفیت رو نداشت. اینکه ایشان خاتم انبیا و اشرف انبیاست، علتش اینه که چیزی بر او و بر قلب او نازل شد و ظرفیتی در این بزرگوار بود که در هیچ یک از پیامبران قبل از او چنین ظرفیتی نبود. وحی که خود قرآن می‌فرماد اگر بر کوه نازل بشه، کوه رو متصدع و خاشع می‌بینیم و کوه‌ها ظرفیت و تحمل وحی رو ندارند. اما نکته که در باب ریشه‌های قرآنی انقلاب می‌خواستم عرض بکنم، قرآن کتاب آکادمی ها هست و میتونه باشه، یعنی صدها آکادمی، دانشگاه، متفکران در رشته های مختلف، هزاران و صدها و ده ها هزار در طول هزاران سال هر چه بیان روی قرآن بیندیشن، رو موضوعات تخصصی بازم کم میاد. قرآن کتاب آکادمی ها هست، اما قرآن فقط کتاب آکادمی نیست، قرآن کتاب زندگی است و برای همین زندگی عینی واقعی ما. قرآن کریم سطوح و لایه‌های مختلفی داره. بعضی از لایه‌ها و سطوحش رو همه می‌فهمن. هر کسی که زبان بدون زبان قرآن رو بدونه می‌فهمه یک سطحی از قرآن، ولو کافر باشه. یه سطوح و لایه‌های از قرآن که علما بیشتر از جاهلان می‌فهمن. یه سطوح و لایه‌های از معانی قرآن و بتون قرآنی هست که علماء عادی بشری هم متوجه نمیشن، ما به کمک معصوم محتاجیم برای دانستنش. یک سطح بالاتری از قرآنم، معانی قرآنم وجود داره که ما به کمک معصومم نمیتونیم بدونیم، فقط خود پیامبر میدونه. این که در روایتی داره که قرآن رو، حقیقت قرآن رو نمیدونه الا من خوطب به، الا اون کسی که مخاطب خود قرآن بود، یعنی فقط خود پیامبر. لایه های از معانی قرآن هست که هیچ کس جز خود پیامبر نمیدونه و نخواهد دونست، در دسترس ما نیست. یه بخشی از حقایق قرآنه که ما قرآن رو میخونیم و اونا رو نمیفهمیم، نه ای که معنای الفاظ رو نفهمیم، معنای الفاظ رو میفهمیم، اما اون لایه های بعدی شما متوجه نمیشیم. بخشش رو متوجه میشیم با کمک پیامبر و اهل بیت، بخشش رو اونا هم کمک کنن به ما توضیح بدن ما متوجه نمیشیم، بخشش هم چرا ما متوجه میشیم، بخشش رو حالا شما ها که مسلمان و مؤمنین، حتی کسانی که ایمان نداشته باشن هم یه بخشی لایه‌ای از این معانی رو متوجه میشن. ما عرض ما اینه که غیر از اون اسرار و بواطن قرآنی که فقط اون منخوطه و به پیامبر متوجه میشن، هیچ کسی دیگه نمیدانه، و حقیقت قرآن پیش امام زمان، نزد امام زمان سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریفه، و در روایات داره که وقتی حضرت میان، بعضی هم میگن که مثل که یک دین جدیدی، قرآن جدیدی، سلطه جدیدی، تفکر جدیدی، آیین جدیدی آمده، برای که حقیقت قرآن رو ما نمیدونیم. اما در این حال این معنیش نیستش که یا باید همه چیز قرآن رو دانست یا هیچی رو ما نمیدونیم. نه، چندین لایه از معارف عظیم قرآنیست که در دسترس ما و شما هست. انقلاب اسلامی شعارش و مشروعیتش به این بود که نهضت بازگشت به قرآن، نهضت احیاء قرآن رو دوباره در دوره جدید به پا کنه. اصلا اگه هدف این بود، ارزش شهید شدن و فداکاری و جهاد داشت، اگه این هدف نباشه هیچ چیزی دیگه این ارزش رو نداره. هیچ چیزی دیگه مهمتر از جان انسان نیست. فقط این حقیقت الهی است که مهمتر از ارزشش از جان و زندگی بیشتره، ارزش شهادت رو داشت. بله، یه لایه‌هایی از قرآن که عرض کردیم توی کتاب هم نوشتن، اونایی که درسای علوم قرآنی میخونن نام بردن که آقا مثلا این، مثلا گفتن 20 علم که دانستن اونا کمک میکنه برای تفسیر قرآن و فهم قرآن. از علوم قرآنی مثل علم قرائات، مثل علم ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و اسباب نزول و تشخیص مکی و مدنی و هر شبت که وجوه اعجاز قرآن و اینا بگیرید، تا تاریخ و کلام و علوم استنباط مثل اصول و علوم حدیث، رجال و درایه و تاریخ و کلام، و تا علوم ادبی یعنی لغت بدونی، علم اشتقاق بدونی، صرف و نحو بدونی، علوم بلاغی رو بدونی، معانی بیان بدی. بله، کسایی که اینا رو میدونن با اونا که اینا رو نمیدونن حتما برداشتشون از قرآن مثل هم نیست. بعضی از متفکران جهان اسلام تا 80 حتی تا 100 علم رو نام بردن که گفتن برای دانستن درست معانی قرآن در حد وسع بشر عادی دانستن این علوم لازمه. مثلا سیوطی در کتاب اتقان بیش از 100 علم رو نام میبره که میگه کسی بخواد که با یه معنای متوسطی از قرآن آشنا بشه این 100 علم رو باید بدانه. غیر از اون میگن چیزی به نام علم الموهبه، طهارت نفس، به این که خداوند به انسان خالص فهم قرآنی و ظرفیت بده یه معرفت موهبتی، اونم تازه لازمه. این حرف درسته، من مخالفش نیستم. اما عرض ما اینه که یه بار از این نتیجه نگیرید که خب ما که 100 تا علم که بلد نیستیم پس دیگه قرآن برای ما قابل استفاده نیست. امام فرمود که نهضت احیاء قرآن به این معنا که، ببینید دو تا تعبیر انحرافی در باب نهضت بازگشت به قرآن در زمان ما هم وجود داره، مراقب اونم باشید. تفاوت دیدگاه امام و انقلاب رو با اونا بدونیم. یکی دیدگاه بازگشت به قرآن از نوع سلفی افراطی و جریانهای نوحنبلی و ظاهرگراست. یک تفکر دیگه تحت عنوان احیاء قرآن یا بازگشت به قرآن، احیاء قرآن به سبک تجدد زده های غربگراست که با عینک های پوزیتیویستی، لیبرالیستی، یه زمانی کمونیستی سراغ آیات قرآن می رفتن برای که قرآن رو تطبیق بدن با مکتب های بشری و ایدئولوژی های سکولار. یه دری یک قرن اخیر از این کارا خیلی کردن. نهضت بیداری اسلامی، نهضت امام، نهضت احیاء قرآن در نظر و عمل بود برای پاسخ دادن به این سوال که البته ناگهانی جواب داده نمیشه، یک پروژه بلکه یک پروسس و باید زیاد کار کرد، و اون اینه که این انقلاب برای چی صورت گرفت و برای چی فداکاری فداکاران ارزشش داشت. فقط یک پاسخ میتونه مشروعیت این فداکاری ها رو توجیه کنه، و اون اینه که برای تشکیل حکومت قرآنی، برای اقتصاد قرآنی، برای سیاست قرآنی، خانواده قرآنی، اخلاق قرآنی، عقلانیت قرآنی، یعنی برای یک زندگی جدید با قرآن در صحنه، نه قرآن در حاشیه، یعنی بازسازی بلکه تأسیس یک تمدن قرآنی معاصر که کسانی یا به نام روشنفکری یا به نام دینداری و تعصب و تهجر تلاش کردن همیشه که قرآن رو از متن به حاشیه تبعید کنن و دوباره قرآنها رو برگردونن رو تاقچه ها، چون که در خیلی جاها بوده و هنوزم گاهی هست. متا با ادبیات‌های مختلف این کارو میکنن. یه سری تفسیرهایی از قرآن در یک قرن اخیر شد تحت تأثیر یا ناظر، حالا نگیم تحت تأثیر، یا ناظر به مکاتب جدید بشری یا علومی که علوم جدیدی که تدوین شد و جهانی شد، یعنی جهادگیری ادبیات و حساسیت‌های این دست از مفسرین تو یک قرن اخیر نسبت به قبل تغییراتی داره، عیبی هم نداره. شما مثلا چه از نوع اشعری مثل المنار رو ببینید مال رشید رضا، چه کتاب فی ظلال القرآن، تفسیر فی ظلال القرآن رو ببینید، تفسیر الجواهر رو ببینید، یا تفسیر المیزان آقای طباطبایی، که اینا همه خواستن بار دیگه قرآن رو بازنگری کنن با توجه به هر شود که علوم طبیعی و علوم اجتماعی جدید و ایدئولوژی های سکولار و پاسخی بدن به بعضی از سوالاتی که اونجا مطرح شده. یه عده هم افتادن به دام تأویل و تطبیق قرآن با مفاهیم غیر دینی، یه عده هم نگاه های اشعری مسلکی و متحجرانه و غشری با قرآن کردن. این سه جریان بوده تا برگردیم به تفسیرهای قدمایی که از قرآن میشد، که تفسیرهای روایی بود، یعنی بیشتر روایات تفسیری رو جمع میکردن و تدوین میکردن. بین شیعه و سنی این جریان وجود داشت. مثلا با کتاب الدر المنصور سیوطی که شاید مشهورترین کتاب تفسیر روایی باشه بین اهل سنت، و قبل از او طبری صاحب جامع البیان، شیعه هم که تفسیرهای روایش مربوط به دوران خود اهل بیت سلام الله علیهم، مثل تفسیر قمی علی ابن ابراهیم، تفسیر عیاشی که کاملش نمونده، بخشش تو تاریخ مونده، تفسیر نعمانی و نورالسقلین، که اینا رو باید به خود منابع اصلی روایات رجوع کرد، کار کارشناسی کرد راجع به احادیث و نتیجه گرفت. مواجهه های قرآن ستیزانه ای که با قرآن میشه و با معارف قرآنی، برای که قرآن دوباره برگرده به قبرستان و تو خونه ها فقط رو تاقچه، قرآن باشه حد اکثر برای تبرک اما نه برای تدبر، در حالی که خود قرآن امر میکنه به تدبر در قرآن. چند مورد، 10-15 عنوان که اینا رو، همه اینا رو خود قرآن آسیب شناسی کرده و گفته مراقب باشه. قرآنی که قرنها خواستن اول اصل نزولش رو انکار بکنن، خطا ناپذیری قرآن رو انکار کنن، بگن یعنی یک متن عادی بشری است، یک متن عادی بشری است، خطا درش هست. اگر نشد، اگر قرار شد یک متن مقدس معصوم باشه، بگن خیلی خوب متن معصومه اما شاعرانه است، مبهمه، هر چیزی رو میشه بهش نسبت داد، هر تفسیری میشه کرد، بنابراین راهی به ما نشون نمیده، این نقشه راه نیست، راهنمایی نمیکنه، چیزی رو بیان نمیکنه، بیشتر ما رو گیج میکنه. اگر نتونن اینا رو بگن، سند و صحتش رو انکار بکنن، وضوح و دلالتش رو مشکوک بکنن، هدایتگر بودن قرآن رو زیر سوال ببرن، اینا همه ترفندهایی که مبانی تئوریک و ایدئولوژیک نه فقط انقلاب اسلامی بلکه کل اسلام رو میزنه. و به شما بگم هیچ کدومم جدید نیست، همه اینا رو همون 1400 سال پیش خود قرآن پیش بینی کرده و آسیب شناسی کرده و پاسخش رو داده. این 10-15 تا عنوان من فقط فهرستش رو میگم. نتیجه همش اینه که یا سندش و اصالت قرآن بره زیر سوال، یا وضوح و دلالتش بره زیر سوال. خلاصه از هر طریقی که شما میرید نتیجه باید بگیرید که آقا این کتاب راهنما نیست، دلیل راه نیست، یا اصالت نداره، یا اگرم داره مبهم و قرائت پذیره. این خطی بوده که رفتن. پیامبر چی فرمود راجع به قرآن؟ فرمود هو دلیل، فرمود این کتاب نقشه راهه، این راه رو به شما نشون میده، یدل علی خیر سبیل، شما رو میبره به سمت از بهترین راه، از بهترین راه، نزدیکترین و درستترین راه. جای دیگه فرمود این کتاب تفصیل و بیان و تحصیل، فرمود این قرآن اولا کتاب تفصیله، یعنی همه چیز رو فصل فصل مفصل دقیق و به تفکیک اون چی که بهش شما نیاز دارید برای رشد و نجات به شما گفته. بعد میفرماد کتاب و بیان. بیان یعنی چی؟ یعنی روشن کرده همه چیز رو، ابهامی توش نیست. و تحصیل، راه حاصل کردن، راه تحصیل اهداف رو هم، راه تحقق اهداف هم درش هست. تفصیل و بیان و تحصیل، اینا بخشی از تعابیر خود پیامبره. حضرت علی بن ابی طالب صلوات الله علیه راجع به قرآن میفرماد که تجلا لهم سبحانه فی کتابه، خدای متعال در این کتاب نمایش داده خودشو، تجلی کرده در قالب کلمات. من غیر ان یکون رعوه بما اراه من قدرته، خدا رو در قرآن ببینید بدون اینکه لازم باشه خود خدا رو ببینید. قدرت خدا رو میگه در قرآن ببینید. خدا امیرالمومنین میگه خداوند در قرآن خودنمایی کرده و قدرت نمایی کرده و اگر نمیبینی چشمت بسته است. مشکل بینایی داریم ما، قرآن آینه خداست. میگه علی بن ابی طالب میفرماد که انه امام مشفق، راجع به قرآن، و هاد مرشد و واعظ ناصح و دلیل یؤدی الی الجنه. میفرماد همین راه رو اگر بگیرید برید میرسید، همین راه رو اگر برید میرسید. به چند چیز اشاره میکنه امیرالمومنین در این روایت. یکی میفرماد امامت، میفرماد قرآن امامه، برای قرآن سهم امامت قائل بشید، رهبری، فرماندهی، شفقت، قرآن نگران شماست، هدایت، رشد، وعظ، نصیحت و دلالت یا نقشه راه. اون 15 عنوان، 10-15 عنوانی که عرض کردم براتون سریع بشمونم که این قرآن اشاره کرده در خود قرآن به پاسخش. یک، که خود قرآن خودش رو غیر زیعوج میدانه و کتاب راهنمای بهشت، و میگه هر کس هوس جنت داره اینو بگیره دستش و راه بیفته. میفرماد اینها سبل السلام، راه‌های سلام و امن رو به شما نشون میده و آرامش رو. کتاب توحید و مبارزه با شرک، کفر، خرافه و الحاد در آن واحد. اوصافی که خودش راجع به خودش میاره، این که بگیم آقا قرآن یک متن مقدس، یه مقدار معنویت مبهمه و چیز مشخصی به ما نمیگه، همطوری کلیاتیش. میفرماد که این برهان من ربکم، این برهانه، یه برهانه، برهان الهیست. میفرماد نوره، یعنی روشن میکنه، نه که تاریک و مجمل کنه، گیجتون بکنه. نوره، نور مبین، کتاب مبین، هدا، هدایت، بصائر للناس. ناس یعنی چه مؤمن چه کافر. میگه بصیرت میاره و بینایی میاره برای همه بشریت. تبیانا لکل شیء، اینا اوصاف قرآن در خود قرآن، تبیانا لکل شیء، بیان برای همه چیز. تفصیلا لکل شیء، توضیح میده، مجمل نیست. و یه چنین کتابی رو 1400 ساله که میخوان بشری و خطاپذیر جلوش بدن یا مبهم و تعویل پذیر و شاعرانه، که عرض کردم هدایت بخش نباشه. راه دومی که رفتن که قرآن جواب میده، دوم قرآن رو خواستن از راه عقل و عقلانیت جدا بکنن. همون بلایی که سر انجیل و تورات آمده که آقا راه انجیل از عقل جداست، تورات از عقل، با عقل نیاد سراغ انجیل و تورات، قبول بکن و بیا، چشتو ببند و بیا. قرآن درست بر ضد این موضع میگیره. خواستن دعوای انجیل و تورات با عقل رو بین قرآن و عقل بازسازی کنن، این ستیز رو، ولی میبینن به تصریح قرآن میگه اصلا این کتاب نازل شد تا بشریت اهل تعقل باشند، عقل ورزی کنند. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ما قرآن رو فرستادیم به زبان فرشته هایم نفرستادیم، قرآن عربی به زبان بشری که شما بفهمید. برای چی فرستادی؟ لعلکم تعقلون، برای اینکه عقل شما بیدار بشه. درست بر اساس، بر عکس ادیان و کتاب های مقدسی که راه پیروزی اون ادیان تعطیل عقله. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون، میپرسه ما اینو فرستادیم برای اینکه ذکر شما، این توست، ما داریم راجع به شما حرف میزنیم، این قرآن برای شماست و راجع به شماست، تعقل نمی کنید؟ انزلنا الیک الذکر، بعد میفهمن لعلهم یتفکرون. سوم، خواستن قرآن رو در برابر علم و حکمت قرار بدن، باز میبینن قرآن سراسر کتاب علم و حکمت و فلسفه وحی و بعثت رو تعلیم کتاب و حکمت میدونه. میفرماد یعلمکم الکتاب و الحکمه، و اینو شما دست کم نگید که خب آقا من یک کسی مخالف عقل میتونه حرفی بزنه. بله آقا، بزرگان بزرگترین دین قبل از اسلام و الانم بیشترین پیروان رو در جهان داره مسیحیته، درسته؟ دو تا فرقه بزرگ دارن، سه تا فرقه هم، ولی دو تا فرقه پر جمعیت دارن. راجب عقل ببینید تو متون اصلیشون چی گفتن. آبای کلیسای کاتولیک صریحا میگفتن عقل نماینده شیطان است. پدران پروتستانتیزم که به اصطلاح مسیحیت مترقی انتقادی بود و میگفتن مسیحیت منهای پاپ و کتاب مقدس منهای تفسیر رسمی، هر کس هر قرائتی داره قرائت خودش رو از انجیل بکنه، تازه اینا مترقیاش بودن. لوتر پیامبر پروتستان ها راجع به عقل چی میگه؟ این عبارتش سریع میگه عقل فاحشه است. میگه عقل یک فاحشه است و کسانی که تابع عقل و دنبال رو و عقلند، دنبال رو فواحشه. اینا دو تا فرقه اصلی مسیحی هم. پیامبر اکرم چی میگه؟ میگه العقل رسول الله، روایت پیامبر اکرم، العقل رسول الحق، میگه عقل پیامبر خداست و کتاب مقدس ما این همه دعوت به تفکر و تعقل. کسانی گفتن آقا همطور که در غرب انجیل و عهدین انجیل و تورات اونقدر خرافات درش هست، یا کتابهای مقدس اوپانیشادها مال هندوها، بوداییها، عرفانهای شرق و غرب، اونقدر توش حرفای نامعقول، خلاف فطرت، خلاف وجدان، خلاف عقل، خلاف اخلاق گاهی وجود داره، که گفتن آقا بگیم اینا معرفت بخش نیست، متن مقدس نوعی علم نیست، برای آگاهی نیست، برای احساسات دینی، برای تحریک حس معنویه. یه دیم آمدن گفتن بیا راجع به قرآن همینو بگیم. آقا بگیم قرآن معرفت بخش نیست، یک کتاب مقدسه، همین. قرآن خودش جواب میده که میفرماد که اصلا یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، قرآن آمد چیزهایی را به شما بگوید و بیاموزد که شما نمیتونید بدونید و نمیدونستید. یعنی علم جدید، معرفت جدیدی آورده، حقایقی هست که بدون وساطت قرآن، بفرماد قرآن میگه شما نمیتونید خودتون بدونید از راه های عادی عقل و تجربه بشری. علم الانسان ما لم یعلم، یعنی چیزیست که نمیدونید. راه چهارم، خواستن قرآن رو کتاب معنویت تخدیری و مخالف عملگرایی معرفی کنن، و الانم میخوان. باز میبینن قرآن سراسر دعوت به عمله، عمل صالح، جهاد در راه خدا و خدمت به خلق. پنجم، خواستن دایره معارف و احکام قرآن رو محدود بکنن در بعضی مسائل خاص. بگن آقا قلمروها رو از هم تفکیک کنید، یک چیزای امور قدسیه مربوط به کتاب مقدس، بقیهش امور عرفی و عقلایی و زندگی، اونا قلمرو به مفاهیم غیر دینی، عرفی، سکولار. قرآن چی میفرماد؟ میفرماد تفصیل لکل شی، تبیان لکل شی، یعنی در نظر و عمل قرآن میگه با همه چی کار داریم. برای که ما تفکیک نمی کنیم، بگیم این بخش از زندگیتون امر روحانی، بقیهش امور جسمانی. ما جسم و روح جدا از هم ما نداریم، جسم و روح، جسم جدا از روح مال تو قبرستان، توی دنیا جسم و روح با هم. ولذا قرآن درست کتاب روحانی است، برای تهذیب نفس و ارتقاء روح و عقلانیت آمده، اما به جسم ما کار داره، تفکیک قلم رو نکرد. ششم، خواستن قرآن رو کتاب مشکوک جلوه بدن و تناقض در قرآن نشون بدن. قرآن صریح فرمود، تحدی کرد، فرمود که هر کس میتونه مثل قرآن بیاره ذالک الکتاب لا ریب فیه، ما تو یک کلمه‌ش هم تردید نمی‌کنیم. فرمود که لو کان من عند غیر الله، اگر این کتاب منشأ بشری داشت، از طرف غیر خدا بود، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، درش شما باید اختلاف و تضاد و تناقض و خیلی چیزا باید پیدا میشه. پیدا کنید یک گوشه از قرآن تناقض رو. فرمود که لا یعتیه الباطل من بین یدهی ولا من خلفه، یعنی باطل به هیچ شکلی و از هیچ راهی در این کلمات مقدس و در این مفاهیم نجات بخش نفوذ نکرده. اسمت، اسمت در سه سطح، یک اسمت در اخذ وعی، در تلقی. پیامبر خطا نکرد در لحظه‌ای که به او وحی میشد، پیامبر کلمات رو و مفاهیم رو اشتباهی نگرفت، معصوم بود در اخذ وحی. دوم، اسمت در انتقال وحی به مردم. پیامبر در بیان وحی هم چیه؟ خطا نکرد، تخلف نکرد، امانت رو رعایت کرده. اون چی که به ما منتقل کرد همون چیزی بود که به او نازل شد. سوم، اسمت در تفسیر این تجربه منحصر و روحانی پیامبران، درست تفسیر کرد. و چهارم هم میشه اضافه کرد، اسمت در عمل به اونها. ششم یا هفتم، شما را دستم در رفت، خواستن قرآن رو کتاب دعوت از سر ضعف و جهل و ضعف و عجز، آرزوی بدون پشتوانه، یه موعظه فردی بدون ضمانت، یه دکوری برای صحنه، یه تعارف معنوی معرفی کنن. خیلی خب آقا، حالا شما ما عادی برو بین بقیه وعاظ و شعرایی که در طول تاریخ آمدن بشین، حالا شما هم یه چیزی بفرمایید. قرآن میگه نه، ما با مسئله نجات بشر، با مسئله عدالت و رهایی بشر تعارف نمی کنیم. دیدم قرآن در کنار حکمت و موعظه و اخلاق دستور جهاد هم داده، دعوت به شهادت در راه خدا هم کرده، در راه حق و عدالت و نجات بشر سازشکار نیست، اهل عقب نشینی نیست، معامله نمی کنه، فرمان قتال هم داده. هفتم، از اون طرف خواستن یه عده قرآن رو کتاب خشونت معرفی کنند. گفتن آقا این تروریسم و خشونت و فکر جهاد و فوندامنتالیسم و اینا ریشش تو خود قرآنه، وعده بهشت میده به مجاهدین و به شهدا. آمدن قرآن رو کتاب خشونت معرفی کنند، دیدن سراسر آیات محبت و اخلاق، دعوت به حب، به خیرات، انفاق، به احیاء نفوس بشر در قرآنه، صدها برابر آیات جهاد و شهادت، آیاتیه که دعوت میکنه و حرمت قائل برای جان انسان، مال انسان، آبروی انسانها، حتی اگر مسلمان نباشن. دیدن قرآن میگه قتل یک انسان بیگناه مساویست با قتل کل بشریت، فکأنما قتل الناس جمیعا. و دیدن قرآن خدمت به یک انسان رو، احیاء مادی و معنوی یک انسان رو، خدمت به کل بشریت میدانه. من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. هر کس یک نفر رو نجات بده از گرسنگی، از مرگ، از بیماری، از بی‌آبرویی، گویی همه بشریت رو کمک کرده. کمیت نیست، نگو یه نفره، از نظر قرآن یک نفر مساوی است با کل بشریت. دیدن قرآن سراسر پیام دوستی، نامه عاشقانه خدا به بشر، چقدر ان الله یحب در قرآن داریم که به ما میفرماد خدا دوستتون داره، میگه پاک باشید، اهل احسان باشید، میگه به من تکیه کنید، به من توکل کنید، به من اعتماد کنید، من مراقبتون هستم، من حامی شما هستم، من حافظ شما هستم، رزق شما با منه، نجات شما رو میخوام. ان الله یحب المقسطین، ان الله یحب المحسنین، یحب المتقین. یعنی راه به سوی خدا بسته نیست، آدرسش رو به ما داده، تعلیق به محال نکرده، روح هوا حرف نزده. یک کارایی بکنیم خدا دوستتون داشته باشه، خب خیلی خوب، چیکار کنه الان؟ نشون داده که چیکار کن، نشون داده چیکار، خیلی عینی و مشخص گفته قسط، مقسط باشید، عدالت خواه باشید، خدا دوستتون داره. فرمود محسن باشید، نیکی کنید به دیگران، دوستتون داره. ان الله یحب المتقین، گفت تقوا داشته باشید، دوستتون داره. راهش هم نشون داد، کلی نگفت آدمای خوبی باشین، راهش هم نشون داد، عینی و واقعی. و صحبت از رضایت دو طرفه کرد. اینم خیلی تعبیر عجیبه، در قرآن چند بار تکرار شده که میفرماد یک کاری میکنم که شما هم از من راضی بشید. رضایت دو طرفه، عشق دو طرفه، منم دوستتون دارم. این تعبیر چند بار در قرآن آمده که رضی الله عنهم و رضوا عنه، اینا از خدا راضی، خدا از اونها راضی. ان کنتم تحبون الله، اگر خدا رو دوست دارید میخوایدش، فتبعونی، این خطی که من میگم بیاید، پیامبر میگه یحببکم الله، خدا خداوند دوستتون خواهد داشت. یعنی از عشق دو طرفه و معاشقه بین خدا و بشر حرف زد. هشتون، بعضی خواستن قرآن رو یک کتاب خشک رسمی الهیاتی کلاسیک جلوه بدن، دیدن سراسر دعوت به محبت و عشق و صمیمیت و نجوای بشر با خداست و خدای قرآن دور نیست و به قول این دوستمون خدای قرآن همین نزدیکی است و این عین تعبیر قرآنه. فرمود خداوند به پیامبر اکرم فرمود به بشریت بگو اگر صدایم کنید من همین نزدیک شما هستم، انی قریب، من نزدیکم، اجیب و دعوت الداع اذا دعانی، هر کس و هر گاه و هر کجا که صدایم کند جوابش میدهم. صدایم کنید من کنار شما هستم. این متافیزیک قرآنیه، متافیزیک قرآنی اینه، الهیات قرآنی اینه. خدای قرآن یک خدای دور از دسترس، یک خدای رسمی خشک بی تفاوت نیست. خدای قرآن همین نزدیکه، از رگ گردن به ما نزدیکتر، که هر وقت صداش بکنی، هر کس که میخوای باش، قرآن میگه هر کس که میخوای باش صداش کن جواب میده. انی غریب، به همه ما نزدیکه. خواستن قرآن رو یک کتاب تجریدی بی ربط با زندگی واقعی و معنویت انتزاعی جلوه بدن، دیدن در ریزترین مسائل مردم، در واقعی ترین ابعاد زندگی بشر قرآن وارد شده، رو هوا حرف نزده. شما ببینید قرآن در بعضی از آیات قرآن راجع به چه مسائلی بحث میکنه. راجع به والدین، فرزندان، همسر و خانواده، سهم ارث، ثبت معاملات اقتصادی، از رعایت قسط و عدالت و حقوق مادی، از حق یتیم، راجع به رباخاری، مسائل خصوصی زناشویی، مبارزه سیاسی نظامی، از همه مشکلات واقعی بشر روی زمین قرآن بهش اشاره کرد. معنویت قرآن با مادیتش درآمیخته. اینم یک معجزه قرآنی است. دیدم قرآن کتاب متنه نه کتاب حاشیه، تو متن زندگیه. بعضی همینو عیب میگیرن به قرآن، آقا این چه کتاب الهی و مقدسه، ورش راجع به یک چیزای خیلی جزئی و عادی تو مسائل زندگی ما حرف زده. بله، تمام ارزشش معجزه قرآن همینه که در اون سطح عالی الهیست، ولی میاد در کوچکترین مسائل مادی عادی زندگی من و تو وارد میشه. این قرآن در صحنه، نه قرآن در حاشیه، تو آرام حور و غلیا و فضایی و حپروتی نیست، قرآن تو متن زندگی. دیدم قرآن همونقدر که کتاب معنویت، کتاب تمدن سازی و جامعه پردازی است، همونقدر که کتاب اخلاق فردی است، کتاب جهت بخش به سیاست و اقتصاد و حقوق بشر و وظایف بشره. که من برای هر کدوم از اینا اینجا 5 6 تا آیه یادداشت کردم، دیگه میترسم طول بکشه و دوستان خسته بشن، بعد خودتون رجوع بفرمایید. دیدن همونقدر که قرآن کتاب انذار و اخطار است، کتاب بشارت و وعده و تشویق، همونقدر که کتاب گذشت و انفاق و عفو و بخشش و سماحت و تسامح، دستور میده به عفو و صفح، و همون اندازه کتاب مقاومت، اقتدار، عزت، صلابت و قاطعیت، فاستقم کما امرت. بعدی خواستن حساب قرآن رو از عدالت جدا کنن، دیدن قرآن سراسر دعوت به قسط و عدالت و هم از عدالت قضایی و حکومتی حرف میزنه که میفرماد ان الله یامرکم، امر، خداوند امر میکند شما را، واجب میکند بر شما چی؟ ان تؤدوا الامانات الى اهلها، شایسته سالاری را، حق هر کسی به خودش باید برسه. و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل، هرگاه میان مردم حکومت میکنید یا داوری و قضاوت میکنید بر اساس عدل باشد. این عدالت قضایی و حکومتی تا عدالت اخلاقی که میفرماد ان الله یامر بالعدل والاحسان، خداوند فرمان میدهد به عدالت و احسان و نیکی در روابط شخصی، تا عدالت اجتماعی و قسط اقتصادی که میفرماد یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط، میفرماد کونوا قوامین بالقسط لیقوم الناس بالقسط. و دیدن این قرآن اعلان جنگ میده به ربا و رباخاری، خواستن قرآن رو بی اعتنا به اقتصاد و مادیات و عقلانیت اقتصادی نشون بدن، دیدن قرآن میفرماد لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، زمان مدیریت اموالتون و اقتصادتون رو دست افراد سفیه ندید، نه در اقتصاد خانواده نه در اقتصاد شهری و اجتماعی. فرمود قوام شما رو خداوند در اموال و اقتصادتون قرار داد. اقتصاد آقا اقتصاد حرف دنیای ولش کن، اقتصاد در فرهنگ قرآن فرمود قیاما لکم، باعث سرپا موندن جامعه شماست، باید عاقلانه و درست با اقتصاد روبرو بشید. خواستن قرآن رو کتاب معنویت ذهنی بدون ما به ازا سیال غیر قابل تحقق خارجی نشون بدن، دیدن قرآن تو احکام عبادی وارد شده، حتی شکل عبادت رو هم اشاره کرده بهش. از اون طرف خواستن قرآن رو کتاب صرفا احکام و فقه بیرونی نشون بدن که آقا همین ظواهر اعمال و عبادات رو رعایت کن دیگه، همین کافیه. دیدن قرآن سراسر دعوت به آرامش درونی، اطمینان، رضا، عرفان و اخلاق هم هست. فرمود ما جعله الله، خداوند این قرآن را قرار داد الا بشرا لکم، بشارتی برای شما، ولی تطمئن قلوبکم به، برای آرامش قلب هاتون. همه چیز به اعمال ظاهری فقط نیست، در این حال اعمال ظاهری هم مهمه. خواستن قرآن رو متهم به ترویج مقدس معابی و ریاکاری و تجارت معنویت کنن، دیدن قرآن در آیاتی صریح علیه ریا، ریاکاری، نفاق و خشک مقدسی موضع میگیره. میدونین وقتی آیاتی نازل شد که یا و پیامبر آمدن فرمودن، دستور دادن که آقا در سفر روزه نگیرید یا نماز رو شکسته بخونید، و خود پیامبر روزش رو خورد، بعضی از مسلمان نخوردن و نهال نمیشه این که بلا. قرآن اونا رو هم توبیخ میکنه، دیگه از پیامبر مسلمانتر شدن این دیگه نوبره، که همیشه میگه افراد هستن. خواستن قرآن رو فقط کتاب از کار لفظی و ظاهرگرایی نشون بدن، دیدن که دعوت به تأمل درونی و تعقل فکری در کنار دعوت به عمل جسمانی و ذکر لفظی در قرآن موج میزنه، مردم رو دعوت میکنه به تدبر در خودش، نه فقط تبرک به قرآن بلکه نیز تدبر در قرآن. افلا یتدبرون القرآن. آقا کتابی که مشکوکه و خودش به خودش شک داره هیچ وقت این سوال رو از مردم نمیکنه که افلا یتدبرون القرآن. حالا آمد و تعارف شما گرفت، یکی هم گفت چرا آقا ما میخوایم تدبر کنیم در قرآن، بعد چیکار میکنیم؟ خب این قرآن در آیات متعدد صریح گفته بیاید فکر کنید، بیاید عقلتون رو به کار ببرید، با عقل بیاید سراغ قرآن، نه بدون عقل. خواستن بگن قرآن یک کتاب مغلق و نامفهوم، سخت، گیج کننده است، مال خوندن نیست. قرآن جواب داد لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، ما قرآن رو آسان کردیم، آسان فرستادیم به سوی شما برای یاداوری، برای که حقیقت رو بشناسید. آیا یاداوری هست؟ ما اینو آسانش کردیم، فرستادیم برای ذکر، اما کو مذکر، کو اهل ذکر؟ خواستن بگن آقا قرآن به ما و شما مربوط نیست، مخاطبش ماها نیستی. قرآن جواب داد فیه ذکرکم، این کتاب آمده برای شما، قصه شماست، مسئله شماست، ما قرآن رو نفرستیم پایین برای فرشته ها، برای شما هست. فیه ذکرکم، این نسخه شماست. خواستن بگن قرآن آقا فقط به ماوراء طبیعت کار داره، اصلا طبیعت جهان و بشر رو نمیبینه، اهمیتی نمیده. دیدن قرآن چنان طبیعت و ماوراء طبیعت رو به هم گره زده که تفکیک شدنی نیست، همه طبیعت رو آیت الله و آیه ماوراء طبیعت میبینه. بارها و بارها دیدن در این قرآن که باید کتاب معنویت باشه، دیدن صحبت میکنه از زمین و آسمان و دریا و ماهی و کوه و طبیعت و درخت و آب و آتش و شتر و همین طبیعت واقعی زمینی در کلمات مقدس خداوند با احترام یاد شده و که اینا نعمت خداست و علامت خداست و هر کدوم از اینا راهی به سوی خداست. از مراحل تکوین بدن انسان در دل بدن مادر قرآن آمد حرف زد، گفت بدنت هم مهمه، حتی در تکوین بدنت هم تو خدا رو ببین. تو راه رفتن شتر هم نگاه کن، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. همین شتر لازم نیست بری مریخ، همین شتری که تو بیابون داری کنارش میری نگاه، به همین شتر درست نگاه کن ببین چگونه آفریده شده. به الی السما، به آسمان بالا سرت نگاه کن، به همین زمین زیر پات، من از تو همینا خدا در میارم. قرآن میگه خدا رو همینجا تو زیر دست و پای خودت خدا رو بهت نشون میدم، تو همین شتری که سوارش میشی، تو همین بدنی که تو رحم مادر این مراحل رو طی میکنه. قرآن آمد از نطفه، گوشت، خون و استخوان بشر حرف زد، گفت ما یک معنویت حورقلیایی نداریم، معنویت از مادیت جدا، در دل مادیت من خدا رو به شما نشون میدم. اینه معجزه قرآن، اینا ارزش قرآنه. بعضی آمدن اینا ای آقا قرآن آمده به شتر و درخت و نمیدونم علقه و مزقه و این چیزا، این معجزه قرآن همین هست. این که آمد اینا رو به هم پیوند داد، جسمانیت و روحانیت، ماده و معنا، دنیا و آخرت رو به هم پیوند داد، از دل طبیعت ماورا و طبیعت رو به شما نشون داد، گفت اینا آیات الله هم، گفت فیزیک آیت متافیزیکه، این متافیزیک قرآنیه و فیزیک قرآنی. گفت همونقدر که استقراء و تجربه، یندرون نظر نگاه، همونقدر که این نظر مهمه، همونقدر که سیر فیزیکی فلعرز، حرکت از اینجا به اونجا، دیدن طبیعت کو، همونقدر که اینا مهمه، ما معرفت تجربی رو قبول داریم اما کافی نمیدونیم، در کنارش یه معرفت قلبی الهی و عقلی لازمه. اینا دست به دست هم بده میشه خداشناسی و طبیعت شناسی و انسان شناسی درست. ایناست معجزه قرآن. معنویتش آمده از بعد خاکی الهی و روحانی انسان حرف زده، اینا رو به هم پیوند داده. معنویتش روحانیت یا رهبانیت نیست، مادیتش هم دنیا زدگی و معنویت ستیزی نیست. آقا قرآن خودش میفرماد قرآن نه کتاب دنیاست نه کتاب آخرت، قرآن کتاب دنیا و آخرت، قرآن کتاب دنیا و آخرت، نه دنیا و نه فقط آخرت، حلقه وصل دنیا و آخرت، راه عبور از دنیا به آخرت و از طبیعت به ماورا طبیعت نشون میده. خواستن قرآن رو که کتاب خدا محوره انسان فراموش جلوه بدن، بگن این کتاب آقا همش الله 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 الله، دین همش اینجوریه، پیامبر همش از خدا میگن، پس کو انسان؟ ما چه کاره ایم؟ هرچی میایید سراغ ادیان همش صحبت خداست، خب ما کیم؟ یک طرف قضیه هم ماییم، ما چه کاره ایم؟ دیدن همون قرآنی که الله محوره هیچ جا انسان رو تحقیر نکرده، انسان رو بالاترین ظرفیت در هستی دانسته و میگه این راهی ملاقات با خداست. یا ایها الانسان انک کادهن الى ربک کدحن فملاقی، ای انسان تو در حال حرکت به سوی خداوند هستی، یک حرکت رنجالود و سخت و پرتنش، فملاقی پس آنگاه خدا را خواهی دید، با خداوند ملاقات خواهی کرد. متعاقب دو جور ملاقات میکنیم، ملاقات همون فرق میکنه، گفت بعضیا با وجهه رحمانی خدا ملاقات میکنیم، بعضیا با وجهه غضب و جلال خدا روبرو میشیم، بعضیا هم با وجهه جمال خدا روبرو میشیم، ولی همه ملاقات خدا میریم. دیدم قرآن مقام خلیفت اللهی رو برای انسان فقط در نظر گرفته، فرشته ها رو امر به سجود در برابر فقط آدم کرده، شیطان رو فقط به دلیلی که سجده در برابر آدم نکرد ترد کرد. میدونیم شیطان در برابر خدا که سجده میکرد، در برابر آدم سجده نکرد، خدا تردش کرد، گفت در برابر من سجده میکنی باید در برابر آدم سجده. دیدن عجب انسان شأنی داره زیر سایه خداوند در قرآن. این الله محوری نیست که به انسان توهین کنه، بلکه کرامت انسان رو در عبودیت الله میبینه. از اون طرف یک عده‌ای خواستن قرآن رو از بعد الهی و الوهی تخلیه کنن، قرآن رو سکولاریزه کنن، تحریف مادی بکنن، دنیا محور کنن، انسان پرستی و اومانیزم از قرآن بیارن بیرون. دیدن عجب همون قرآنی که کرامت برای انسان قائله میگه کرامتت مشروط به عبودیتته، بدون عبودیت تو کرامت نداری. دیدن همون قرآنی که اینقدر تجلیل میکنه از انسان، بهترین تعابیر در شأن انسان در قرآنه، بدترین تعابیر هم دیدن در همین قرآن راجع به انسانه. بدترین تعابیر هم راجع به انسانه، در شأن انسان نازل شده. قتل الانسان ما اکفره، یا ایها الانسان ما غرک ربک الکریم، به چی مغرور شدی؟ و بعد معلوم شد که انسان دو چهره داره و دو استعداد، بهترین موجود و بدترین موجود هر دو انسان. در طیفیه که یک سرش اشرف خلائق، یک سرش پستر از حیوان و پلیدتر از شیطان. یکی دو مورد دیگر هم عرض بکنم. خواستم قرآن رو، خواهش میکنم دقت کنید، من برای هر کدوم از اینا آیاتی رو یادداشت کردم و روایتی هم اینجا یادداشت کردم، اونها دیگه فرصت نیست. خواستن قرآن رو کتاب عزلت، اصالت رنج، زاویه نشینی و قارنشینی، نفی زندگی عادی و طبیعی و مادی جلوه بدن، دیدن قرآن در کنار او دعوتش به ذکر و فکر و شکر و خلوت و انزوا و دعا و توکل و زهد، در کنار اونا بسیاری آیات از قرآن آمده، سراسر دعوت به سیر در آفاق و انفس، سیر آفاقی و انفسی، و صریحا میفرماد، آیه نازل میشه میگه کلو وشربو، بخورید بیاشامید. خب ما که شما آیه هم نازل نمیشد ما میخوردیم، به طبع به فرمان غریزه میخوردیم. اصلا من حقیقتا دارم غیر از اون لا تصرفوش، خود همین کلو وشربو که آیه نازل میشه خود یک اجازه بزرگه. یعنی میخواد بگه حتی اکل و شربتون و حتی رفتار غریزی و غذا خوردنتون هم میشه بهش جهت الهی داد، اینم میشه فرمان مقدس، وارد زندگی میشه. کلو و اشربو، انکهو، ازدواج زن بدید، براشون شوهر بگیرید، زن بگیرید، ازدواجشون رو تأمین بکنید. ازدواج یعنی به حقوق جنسی، به حقوق، به حق قضا، به امنیت، به همین حقوق این بدن قرآن توجه کرده و به شدت توجه کرده، خیلی دقیق و حساس گفته انسان حقوق جنسی داره، حق تغذیه داره، حق امنیت داری، حق مسکن داری، حق احترام و منزلت اجتماعی داری، در همه این موارد وظائفی هم داری، وظائف و حدود سیاسی، جنسی، اخلاقی، خانوادگی، اینا رو بیان میکنه. و بعد این کلو وشربو، وشربو رو مقید میکنه به لا تصرفو و به شکر و ذکر، که باز از اون طرف نیفتیم تو دامن اصالت لذت و اباحه‌گری، اصالت رنج و رهبانیت نه، اما اصالت لذت و اباحه‌گری هم نه. خواستن قرآن رو کتاب یأس و ترد جلوه بدن، دیدن بفرماد که یأس از خدا و رحمت خدا بدترین مراتب کفره. فرمودن که فقط مأیوس است که بخشیده نمی شود، غیر از اونایی که مأیوسن همه بخشیده ممکنه میشن، فقط مأیوس بخشیده نمی شود، اونی که از رحمت خدا مأیوس میشه. و خواستن قرآن رو کتاب بی تفاوتی و بی طرفی بین عدل و ظلم و حق و باطل تفسیر کنند، دیدن قرآن صریح می فرماد مردم دو دستند، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. فرمودن شما دو دستید، کنار هم هستید، ولی دو تیپین، یه عده مقصد نهاییتون فقط دنیاست و یه عده به آخرت هم باور دارید، هدف اصلی آخرته. می فرماد مؤمنین اونها هستن که در راه خدا مقاتله و مبارزه می کنن و مایه گذاری می کنن، نه فقط خدای انتظایی، بلکه خدا رو در کنار مستضعفین میاره قرآن. می فرماد ما لکن لا تقاتلون فی سبیل الله، بلا فاصله می فرماد ول مستضعفین من الرجال، و چرا نبرد نمی کنید در راه خدا و مستضعفین. دینداری بدون جهاد در راه خدا و حمایت از مستضعف رو قرآن قبول نداره. آقا ما معنوی باشیم و روزی یک دعایی ذکر چیزی میگیم، کاری هم نداریم دیگه به عدل و ظلم و حق و باطل و که این وسط انسان ها چه بلایی سرشون آمد، ما به اینا کاری نداریم. میفرماد مخالفین در راه طاغوت مبارزه میکنن، شما در راه الله بی طرف نمیشناسیم. الذين اجتنبوا الطاغوت لهم البشرى اونهایی که اجتناب کنن در صف طاغوت قرار نگیرن، مژده به آنان، بشارت به آنان. فرمود آقا مجاهدین و قائدین هر دوشون مذهبی هم، هر دوشون مکه میرن نماز میخونن روزه هم میگیرن. خداوند صریح فرمود اینا با هم مساوی نیستن، لا یستوی. بعد فرمود فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما، خداوند مجاهدین را بر نشستگان فضیلت داد، و هم نه یکی دوتا، اجرا عظیما، اونا که فداکاری میکنن. مؤمن نشسته تماشاچی سازشکار نزد خداوند در آخرت هرگز در کنار مؤمنین مجاهد قرار نخواهد گرفت، هرچند میخواد اهل نماز و روزه باشه. مجاهد شأنش خیلی بالاست. و شهید، شما دیدین قرآن قسم میخوره به نه خود مجاهد، نه به اسب مجاهد، نه به پای اسب مجاهد، نه به سم پای اسب مجاهد، نه به سنگی که سم پای اسب مجاهد به اون سنگ خورده. قسم خورده به چی؟ میگه سوگند به جرقی که در اثر برخورد سم پای اسب مجاهد به این سنگ برمیخیزد، سوگند با اون جرقه. اینقدر مقدسه اون جرقه، مقدسه که خدا بهش سوگند میخوره. خود مجاهد که و شهید که، اونایی که همه چیزشون رو دادن برای حفظ حقیقت قرآن، نجات بشر. قرآن میگه باید اگر مؤمنین باید هزینه بپردازید، از جان و مال و آبروتون باید در راه حق و عدل بگذرید. عافیت پرستی با جهاد و فداکاری و شهادت طلبی مساوی نیست. در این حال، مبارزه سیاسی اقتصادی بدون اخلاص و عبادت از نظر قرآن اونم ارزشی معنوی نداره. میگه هرچی هم بدوی و تلاش کنی، پول بدید با مبارزه سیاسی بکنی، اما اگر فی سبیل الله نباشه، یعنی برای دنیا باشه، برای خودخواهی و تعصب و این چیزا باشه، میفرماد که این شرک. علم و عمل و اخلاص در کنار هم باید باشه تا عدالت دنیوی و رشد اخروی باشه. در برابر کسانی که خواستند و میخوان دینداری رو محدود کنند در یک سری مناسک سوری، قرآن فرمود ما اون خداپرستی که در کنارش مال پرستی باشه قبول نداریم. اینم خیلی چیز عجیبیه. خداوند در شکل‌های مختلف این مفهوم رو در قرآن کریم فرمود. اینم از مفاهیم بزرگ و معجزات قرآنی است. دینداری در منطق قرآن، معنویت قرآنی. می‌فرماد سود محوری و مال پرستی با خداپرستی قابل جمع میشه. نمیگه مال نداشته باشیم، میگه مال پرستی. اولا شما دقت کردید در قرآن تقریبا هر جا که صلات هست زکات در کنارش میاد. چرا هر جا میگه صلات، میگه اقامه صلات، بعد میگه ایتاء زکات، این دو تا رو به هم گره میزنه برای چی؟ دعوت به ذکر و استغفار و دعا میکنه، در کنارش دعوت به عمل صالح و تفکر و جهاد، در کنار اینا دعوت به انفاق با رخوت و تنبلی و مفتخوری و انگل صفتی و راحت طلبی و بیعملی و گدا صفتی مخالفه. میگه اینا علامت بی ایمانیه، اینا که میشینن کار نمیکنن، ما اهل دنیا نیستیم. تو اتفاقا تو اهل دنیایی، چون آدم تنبل اهل دنیاست، آدم که اهل کاره اتفاقا او اهل دنیا نیست. آدم تنبل مفتخور انگلا اهل دنیای هم. البته این معنویت قرآنیه، با معنویت تصوف فرم، این معنویت قرآنیه، با معنویت بودایی و مسیحی متفاوته. قرآن از یک طرف مال و ثروت رو میگه خیر و نعمت خداست، پلید نیست. میدونی قرآن نه ثروت رو، نه قدرت رو، نه طبیعت رو ذاتن شر و پلید نمیدانه، میگه اینا همه نعمت خداست. وقتی شر میشه که ما غلط با اینا به روش غلطی روبرو میشیم، غلط استفاده میکنیم، تولید قدرت و ثروت یا مصرف قدرت و ثروت یا توزیع قدرت و ثروت ناعادلانه و نادرست صورت میگیره، اون وقت اینا بد میشه. همین قرآنی که میگه مال و ثروت خیره، به زرسالاران و پول پرستان اعلام جنگ کرده. شما یه آیه دیگه بیارید شبیه این آیه که قرآن صریحا میفرماد اونها فَلْيَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فرمود اعلان جنگ بدن به خدا و رسول. کیا؟ رباخاران. ربا چیه؟ ربا یعنی پول، پول بیاره، یعنی کار پول نیاره، یعنی تکاثر، یعنی اصالت زر و دلار، یعنی دلار پرستی و پول پرستی. قرآن می‌فرماد که به رباخاران و به اونهایی که استثمار اقتصادی میکنن فقرا و محرومین رو بگو که به خدا و پیامبرش اعلان جنگ کنن، ولو نمازم بخونن. حالا شما اگر به من بگید که این ولو نمازم بخونن از کجا آوردی؟ کسی میدونه کجای قرآن اینو گفته که حتی نمازم بخونی اگر مسئله فقرا و محروم برات اهمیت نداشته باشن اون نمازم بخوره به سرت؟ ببین، بله، حداقل اونجا در چند جای قرآن به شیوه های مختلف این اشاره میکنه که بله انفاق، یعنی انفاق رو شرط ایمان میدونه، زکات رو من روایت دیدم که میگه که نمازگزارانی که اهل انفاق مالی نیستند نمازشون بالا نمیره. حالا بشین روزی 1000 رکعت نماز بخون، خیلی چیز عجیبیه. میگه کسانی ممکنه در دنیا نماز میخونن، بعد تو آخرت میبینن که تو صف بی نمازا گاهی هستن، تو بعضی از عقبات قیامت، چون تو روایت داریم عقبه ها و گردنه های زیادی سر راهتونه بعد از مرگ در عالم برزخ و قیامت، از بعضی از اینا بعضی ها راحت عبور میکنن، از بعضی ها پوستتون رو میکنن، یعنی خودمون پوست خودمون رو کندیم اونجا صداش در میاد، دردش اونجا میفهم، والا تبله رو اینجا زدیم صداش اونجا بلند میشه. وقت میگه که یکی از کسی میپرسن آقا من که نماز خوندم، روایت میفرماد فرشته های ملائکه مسئول نماز میگن که نمازای تو بالا نیومده، فقط لفظ بوده و حرکت بوده، حرکت گفت چرا؟ گفتن برای که شما سهم فقرا و محرومین رو ندادی، انفاق نکردی، مزه انفاق تو زندگیت نچشیدی، خمس ندادی. خمس چیه؟ که من خیلی از ماها، خیلی از آدمای متدینم، اصلا آدمای خوب، اصلا نمیدونم خمس چی هست. آقا خمس یعنی اونایی که درآمدشون، اونایی که خرج و دخلشون مساویه نباید خمس بدن، اونایی که دخلشون از خرجشون کمتره نباید خمس بدن، اونایی که دخلشون از خرجشون بیشتره مازاده بر نیاز خودش و خانوادش و زندگیش و همه اینا، سر سال یه مبلغی میمونه مازاده بر نیازش، میگن آقا یه پنجمشو 20% جدا کن دیگه بده حق انسانهای محروم رد کن بره، 4/5 مال خودت اونا رد کن بره. بعد تو روایت میگه اون 4/5 که برای خودت نگه داشتی اونا از دستت میره چون خرج میکنی، اون 1/5 که دادی اون برای تو میمونه، اونا در گردنه های بعد از مرگ اونا به دادت میرسه، چون تو از اموال، بخشی از مازاد اموال تو که نیاز نداری خرج فقرا و محرومین کردی، انسانهایی سر همین 500,000 تومان و همین 200,000 تومان و همین 1,000,000 تومان زندگی هاشون متلاشی شد و تو به دادشون نرسیدی. قرآن میگه که میفرماد اهل تکاثر و زیاده طلبی رو وعده عذاب میده. آیه کنز اینا معجزه های قرآنی ایناست، قرآن در صحنه، یعنی اینا میفرماد که الذين يكنزون الذهب والفضه، اونایی که طلا و نقره و پول و دلار انبار میکنن، طلا پرستان و دلار پرستان اهل کنز که انفاق نمیکنن، سهم فقرا رو به اونا نمیدن و از هر راهی پول در میارن و جمع میکنن، قرآن میفرماد بدانند که همین ثروتهای نامشروع، همین اموال انفاق نشده مایه عذاب آخرت برای اونهاست و بر پشت و پهلوی اونها با همین سکه های طلا و نقره داغ میزنند. اینا آیات قرآن، معنویت قرآنی در کنار عدالت. قرآن رو نمیشه یک کتاب مقدس بی اعتنا به حقوق مستضعف و یتیم و فقیر نشون داد. قرآن فرمود این نمازتم بی ارزشه، فویل للمسلمین، وای بر نمازگزاران، که این نماز فرمود نماز ریاکاران است. کیا اینا؟ فرمود کسانی که لا یحض، کسی که لا یحض علی طعام المسکین، کسی که نگران گرسنه ها نیست. قرآن میگه وای بر اون نمازگزارانی که نگران گرسنه ها، خانواده های گرسنه نیستند. بعد نمیگه نگران نیستن، خواهش میکنم به این کلمه دقت کنید، خیلی بالاتره، میگه لا یهود،
تحریز، تحریز یعنی چی؟ یعنی تحریک و فراخوان، دعوت. میگه کسانی که خودشونم بدن کافی نیست، باید تحریز کنن بر طعام مسکین، یعنی باید دیگران رو هم وادار کنن. میگه باید دیگران رو هم وادار کنن که به فکر گرسنه‌ها باشید، بی خانمان‌ها و بیچاره‌ها باشید. قرآن میگه ما فقط این نماز رو قبول داریم. میگه وای بر نمازگزارانی که خودشون بدن به فقرا، تازه اینم بدن، نه که خودشون هم ندن، ولی دیگران رو هم به ایسو فرا نخوانند، بی تفاوت باشن. میگه ما فقط نماز اونهایی رو قبول داریم که به گرسنگان ها کمک کنن و دیگران رو هم تحریک کنن که آقا چیکار کردی؟ تو برای فقرا چیکار کردی؟ خمس تو دادی یا نه؟ سهم فقرا رو دادی یا نه؟ این قرآن میگه این نماز رو قبول داری، این نماز به دادت میرسه. آقا بعضیا میگن آقا، یعنی تو ذهن همه میاد آقا این روایت میگه اگر فلان جا نماز بخونی دیگه بهشتی قطعا، اگه فلان کار رو بکنی دیگه بهشت تضمین شده. و اگه اینجوریه که تا حالا ما 2300 میلیون بهشت ذخیره هم داریم، چون فلان دعا رو خوندم، فلان نمازم خوندم. بله، به شرطی که نماز بره بالا، او بالا باید بره. اینجا که میخونی اینا لفظه، کدوم نماز میره بالا؟ قرآن میگه کدوم نماز میره بالا. میگه اون نمازی نمیره بالا که توش به فکر گرسنه‌ها نیستی. نماز در کنار اندیشیدن به طعام مسکین و یتیم و سیر کردن گرسنگان، نماز قرآنی است. و از این قبیل مسائل زیاده که دیگه حالا من عرضم رو تمام بکنم با این تعبیر که ما قرآن رو به عنوان پاسخ مسئله اگر بریم سراغش، به نظرم باز یک برداشتایی میکنیم که وقتی که بدون سوال میریم سراغش رو برداشت نمیکنیم. یعنی یه وقت همینطوری قرآن رو ختم میکنیم، میخونیم، میریم، خب خیلی خوبه، خیلی چیزا یادش آدم میاد، پاداش هم داره و اینا. یه وقت با سوال میریم سراغ قرآن. من خواهش میکنم این کار، هر کسی تو زندگیش چند تا سوال داره دیگه، سوالی که ممکنه جوابش رو نگرفته باشه. مثلا سوال از این که مادیات با معنویات چه ارتباطی داره، عمل صالح تعریفش چیه. ما اگر بتونیم این حداقل ماه رمضان که یک ختم قرآن میکنن خیلیا، همونطور که میخونن اون سوالا و 5 تا سوال هم تو ذهنشون باشه، ببینن پاسخ اون سوالات قرآن چی داده. تو روایات میگه هیچ سوال درستی وجود ندارد الا که پاسخشو در قرآن میابید. هیچ پرسشی وجود نداره مگر بعضی پرسش هایی که درست تر نمیشن، پرسشو غلط تر میکنه. یا هم تو پرسش ما جدی نیستیم، یعنی یک چیز همطوری به ذهن میاد و بعدا عبور میکنه. اینا بخشی از برکات قرآنه و ما دوباره در چنین شب مقدسی که شب شهادت علی ابن ابی طالب هست، به روح بزرگ اون انسان متعالی و اشرف خلائق باید گفت درود میفرستیم. و عرض کردم حتی بقای ظاهر الفاظ جسمانی قرآن هم بعد از پیامبر اکرم باز مدیون از جمله و حساسیت و دقت‌های علی ابن ابی طالب بود که وقتی بیرون از خونه داشتن یه تصمیماتی می‌گرفتن کسانی برای قدرت و ثروت و اینا، علی از خانه بیرون نیامد، گفت تا این کتاب ثبت و ربط بشه و ضبط بشه و روشن بشه که بعد از این جریان قربانی درگیری‌های سیاسی و جنایی سر قدرت نشه و قرآن الفاظش دست نخوره و تصرف نشه. بنابراین ما حتی بقای ظاهر قرآن رو هم مدیون علی ابن ابی طالب هستیم. عذر میخوام از اینکه بحثتون کشید، تشکر میکنم، امیدوارم که همونجوری که برای خودتون دعا میکنید برای ما هم دعا بفرمایید. خیلی ممنون. صلوات.